بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در غلط هایی بود که احیانا اتفاق می افتند. یکی از غلط هایی که رخ میده اینه که انسان حیثیت هایی رو که باید در موضوع یا محمول اعتبار کنه اعتبار نکنه، غیر حیثیت رو رعایت نکنه. در این صورت قضیه احتمال کذبش هست و اگر ترکیب بشه با قضیه دیگر ممکنه نتیجه خراب بده. این رو با دو مثال تبیین میکنه. مطلب ابتدایی بحث امروزمون ساده است، با دو مثال تبیین میکنه. مثال اول این که گفته میشه کل ابیض داخل فی مفهومه البیاض، و حرف درستی هم هست. هر ابیضی رو که ملاحظه میکنید در مفهومش بیاض داخله، یعنی ابیض به معنای شیئون لحول بیازه. اگه مفهوم ابیض رو بخواد داشته باشید میگید که شیئون لحول بیاز، شیئون جزئیه، لحول بیاز جز دیگره، پس بیاز به عنوان جز در مفهوم ابیض داخله. البته این طبق نظریه رائجه که میگن در مشتق شی مأخوذه، ابیض یعنی شیئون لحول بیاز، ناطق یعنی شیئون لحول نطق و همچنین باقی. اما نظر میرشد شریف در حاشیه مطالعه اینه که در مشتق شی مأخوذ نیست، ناطق یعنی همون نطق، ابیض یعنی همون بیاض، ابیض نفس البیاض، حالا با توضیحاتی که داده شده، و ناطق نفس اون نطقه، نه شیئون له النطق، نه شیئون له البیاض. لذا نمیشه گفتش که بیاض در مفهوم ابیض داخله، بلکه اصلا بیاض خود ابیضه. مرحوم ملا صدر هم در تعلیقه به این مطلب اشاره میکنه، ایشون طرفدار حرف میرشد شریفه و این کلام قطب شیرازی رو قبول نمیکنه. میگه اینکه بیاض داخل در مفهوم ابیضه حرف درستی نیست، بیاض خود ابیضه، ابیض چیزی غیر بیاض نیست، شیئون له البیاض نیست بلکه خود بیاضه. که حالا این یه مطلبی است که اختلافیه در جای خودش، ولی اون چه که الان منظور ماست اینه که بر طبق نظریه رائج ابیض چیزی است که داخل فی مفهوم هل بیاض، بیاض در مفهومش داخل. بعد میگیم و زیدون ابیض، اون قضیه اول رو که خب قضیه صادقی بود، البیاض الابیض داخل فی مفهوم البیاض، این قضیه صادقی بود. بعد قضیه دوم رو هم اضافه میکنیم که قضیه صادقی است، میگیم زیدون ابیض، اینم صادقه. بعد نتیجه میگیریم که زیدون داخل فی مفهوم البیاض یا فی حقیقت البیاض. زید اگه بخواد تعریف کنید، حقیقتش رو بخواد تشریح کنید، یکی از اجزای حقیقتش بیازه، یعنی زید عبارت هست از انسانیت مثلا به علاوه بیاز، که بیاز رو در حقیقت زید دخیل میکنیم، این غلطه، بیاز در حقیقت زید دخیل نیست. این غلط از کجا پیش آمد؟ دوتا قضیه همون صادق بودن، الابیاز داخلون فی مفهوم هل بیاز درست بود، زیدون ابیض هم درست بود. این دوتا رو با هم ترکیب کردیم یه نتیجه غلط گرفتیم. غلط از اینجا پیش آمد که ما قید حیثیت رو انداختیم. الابیض من حیث هو ابیض داخل فی مفهوم البیاض، زیدون هم من حیث هو ابیض داخل فی مفهوم البیاض، من حیث هو زیدون داخل نیست در مفهومش بیاض. ما در صغرامون داریم ابیض به حیث این که ابیضه مشتمل بر بیازه، در کبرامون میخوام بگیم زید به حیث این که انسانه مشتمل بر بیازه، خب غلط میشه. ابیض به حیث این که ابیضه مشتمل بر بیاز میشه، زیدم به حیث این که ابیضه مشتمل بر بیازه، اما ما میخوام استفاده کنیم زید به حیث این که انسانه مشتمل بر بیازه، که حقیقت زید رو به حیث اینکه انسانه میخوام مشتمل کنیم بر بیاض، این درست نمیشه. اگه قید حیثیت رو بیاریم اینجور میگیم زید کل ابیض من حیث هو و ابیض داخلون فی مفهوم البیاض و زیدون ابیض، نتیجه میگیریم و زیدون من حیث هو و ابیض داخلون فی مفهوم البیاض، درست هم هست. اما این کار نکردیم، قید حیثیت انداختیم، بعد گفتیم زید به حیث انسانیتش داخلون فی مفهوم البیاض، اما غلط شده، حیثیت خراب شده. اگه ما حیثیت رو درست می آوردیم یا ذکر می کردیم مشکلی پیش نمی آمد، نتیجهی که می گرفتیم نتیجه درستی بود، اما حیثیت رو نیاوردیم نتیجه رو فاسد گرفتیم. این یک مثال. پس گاهی از اوقات توجه می کنید که اگر قید حیثیت در صغرامون یا در کبرامون در موضوع محمولمون قید حیثیت رعایت نشه، غلط مغالطه اتفاق می افته. وقد یقع الغلط لقلت المبالات بالحیثیات، یعنی به خاطر بی‌اعتنایی به حیثیات، کم اعتنایی به حیثیات، قیدای حیثیت هایی رو که باید در عبارات بیاریم نمیاریم. کمن یقول کل ابیض داخل فی مفهوم البیاض، یک صغرا، این یک مقدمه. مقدمه دیگه و زیدون ابیض، کل ابیض رو کبرا بگیریم، زیدون ابیض رو صغرا بگیریم بهتره. زیدون ابیض و کل ابیض داخل فی مفهوم البیاض فزیدون داخل فی مفهوم البیاض، در حالی که فزیدون داخل فی مفهوم البیاض درست نیست. فزیدون به حیث ابیض بودنش داخل فی مفهوم البیاض، نه به حیث انسان بودنش، در حالی که ما نتیجه گرفتیم که به حیث انسان بودنش داخل فی مفهوم البیاض. این مقدمات، دو مقدمه رو کنار هم میچینیم، لیتعدا الى دخول البیاض فی حقیقت زید، تا برسیم به این که بیاض در حقیقت زید داخله، که حفیظ باطل. نتیجه ای که میگیریم از این دو مقدمه نتیجه فاسدی است. چرا فاسد شده؟ فإن البیاض داخل فی الابیض من حیث انه ابیض، اگر بیاض داخل در ابیضه به حیث ابیض بودن داخل در ابیضه. لیتعدا الیه دخول البیاض فی حقیقته، یعنی لیتعدا، شاید هم میره دخول خونه میمونه، لیتعدا الیه، شما الیه داری؟ من اله خونده؟ فردر هسته، پس توافق بر اینه که من غلط خوندم، حالا یا الیه رو نخوندم یا به جای الیه اله خوندم. لیتعدا الیه دخول البیاض فی حقیقته، بله حالا یه الف لام داره یا ندارنش خیلی مهم نیست، حالا دخول البیاض یا دخول بیاض اون چی مهم نیست. حالا من اگرم اشتباه خوندم لیتعدا الى دخول البیاض فی حقیقته، حرف خوبیه، لیتعدا الى دخول البیاض فی حقیقته، تا برسیم به این که بیاض در حقیقت زید داخل، که الى بخونیم لبونتر معنی میشه، لیتعدا الیه دخول البیاض فی حقیقته. بله شاید نیاد، نمیدونم، تا این که لیت، بله لیتعدا الیه بله، اگر به معنای بهی بگیرید خوب خوب میشه، لیتعدا بهی یعنی به وسیله این قول، نه اونم نمیشه، همونجور که خوندن لیتعدا الا از همش بهتره، تا اینکه به وسیله این قول ما برسیم به دخول البیاض فی حقیقت زیدن. اگه الیه باشه ضمیرش به کجا برمیگرده باید فکر بشه. بله بله خب ضمیر رو خیلی جا میشه برگردون، ولی باید این معنی درست میشه نه؟ ولی ضمیری که میشه خیلی جا برگردون. حالا الان بمونه ظاهرن الا باشه بهتره، اگه الگه باشه فکرشو بکنم بعد جواب بدم. فإن البياض داخل في الأبيض من حيث انه أبيض لا من حيث انه انسان و حیوان و غیره. ما در حالی که ما نتیجه‌ای که می‌خواستیم بگیریم این بود که می‌خواستیم نتیجه بگیریم که زید من حيث انه انسان و بياض در مفهومش داخله، نه من حيث انه أبيض. فلا يمكن تعديته الى ما تحت الأبيض، ممکن نیست ما این حکم بياض بودن رو مشتمل بر بياض بودن رو به آن چه که در تحت أبيض مندرج از قبیل زید تعدی بدیم، بلکه فقط باید به آنچه که در تحت ابیض من حیث هو ابیض مندرجه تعدی بدیم، نه هر چی که مندرجه تحت ابیض شد ولا با قطع نظر از قید حیثیت. و هذا من باب سوء اعتبار الحمل. در بحث مغالطه گفتیم که یکی از انواع مغالطه سوء اعتبار حمله. سوء اعتبار حمله هم اینطور معنا کردیم که قیدی باید در موضوع بیاد یا در محمول بیاد و ما نیاریمش، یا قیدی باید نیاد ما بیاریمش، یا قیدی رو بیاریم معنایی رو که باید اراده کنیم اراده نکنیم، اینا میشد سوء اعتبار هم. در اینجا قید حیثیت که باید میامده در این مقدمه کل و ابیض داخل و فی مفهوم بیاض، این قید حیثیت نیامده. چون نیامده از باب سوء اعتبار حمل ما به غلط افتادیم. این تعدیت رو مشخص میکنه، نه این تعدیت رو یعنی تعدیه این مطلب که دخول البیاض این تعدیت رو ضمیرش برمیگرده به این که مفهومی بیاض داخل باشد، دخول مفهوم بیاض تعدی بکند الی ما تحت الابیض، یعنی هر چی که در ذیل ابیض هست مفهوم بیاض درش داخل باشه، در حالی که اینطور نیست. اگه اون الیه هم برگردونی به این درست میشه لیتعدا الیه تا تعدی کند الیه، یعنی به دخول مفهوم بیاض، دخول البیاض فی حقیقته. چی بودن این؟ خب به ها وزا علی؟ بله زمیر اگه به ابیض راجعه خوب میشه. لیتعدا الیه نه اصلا درسته، لیتعدا زمیرش به زید برمیگرده، به زید برمیگرده نه به ابیض، به زید برمیگرده. لیتعدا الیه دخول البیاض فی حقیقته، همون مرجع زمیر حقیقته، مرجع زمیر الیه هم هست. لیتعدا الی زیدن دخول البیاض فی حقیقته، درسته بله. من در وقت مطالبه زید برمیگردیم، میگه دفعه غافل شدم، غلط خوندم بعدم غافل شدم. نه لیتعدا الیه به ابیض بر نگردونید، به زید برگردونید، چون اگه به زید به ابیض برگردونید دم نداره. لیتعدا الی ابیض دخول بیاض حقیقت درست میشه. لیتعدا الی زید، لیتعدا الی زید بله بله. خب اگه به خود زید برگردونید روان تر میشه، اگه به بیاض و ابیض برگردونید بعد دیگه ابیضی که زید هست این دوباره همون به زید برگردونید راحت تر میشه. لیتعدا الیه یعنی زید دخول البیاض فی حقیقت. خب مثال دیگری گفته شده، مثال اینه که گفته میشه کلیات موجود در اعیان نیستند، موجود در اعیان نیستند، یعنی کلی در خارج شما پیدا نمی کنید، آنچه که در خارج موجوده فرده، کلی در خارج نیست. بعد گفتن معدوم عن الاذهان هم نیستن کلیات، یعنی اینطور نیست که در ذهن معدوم باشن، در ذهن موجودند، پس موجود فعل اعیان نیستند، معدوم عن الاذهان هم نیستند، یعنی در خارج معدومند در ذهن موجودند. حالا یه نفر اینطوری فکر میکنه قید فل اعیان و فل ازهان رو میندازه، میگه کلیات نه موجودن نه معدومن. ما اینطور گفته بودیم نه موجودن فل اعیان نه معدومن عن الازهان، این حیثیت رو میندازه، قید فل اعیان رو و قید عن الازهان رو برمیداره، میگه کلیات نه موجودن نه معدومن. خب حرف درستی هم نیست، کلیات نه موجودن نه معدومن. گوینده گفته بود که کلیات نه موجودن در خارج نه معدومن از ذهن، این آمد به طور کلی حکم کرد، گفتش که کلیات نه موجودن نه معدومن، قید فعل اعیان و فرعتان شو انداخت به مخالفه گرفتار میشه. حرفیز غلط و بعدم اگر طبق این قیاس تشکیل بودیم قیاسمون هم غلطه. البته مولا صدر در تعلیقه به یه صورتی این الکلیات لا موجودتون ولا معدومتون رو حل میکنه، به همون صورت که کلیات رو میگه به معنی ماهیاتن، ماهیاتن من حیثویه لا موجودتون ولا معدومه، رفع نقیزه این لازم نمیده، همون مباحثی که در شواهد و جاهای دیگه در ماهیات گفته بود همون رو دیگه اینجا پیاده میکنه. و بعیده که حالا منظور قطب رازی این باشه که کلیات من حیثویه ماهیات من حیثویه رو بخواد مطرح کنه، چون کلیات من حیثویه رو همه قبول دارن که لیست اللهی لا موجوده ولا معدومه، همه قبول دارن، خطب رازی هم قبول داره. منظورش حتما کلی موجود بوده، یعنی کلیات با قید وجود اینا، اگر بخوام وجود ذهنی بگیریم میبینیم داره، وجود خارجی بگیریم میبینیم نداره، پس یکی رو داره یکی رو نداره، نمیشه گفت نه موجوده نه معدوم، بلکه باید گفت یا موجوده فل ازهان یا معدوم است فل ایام. و مثال آخر لهو، یعنی برای همین موردی که قید حیثیت ملاحظه نمیشه و انسان به مغالطه میفته، مثال دیگری برای این داریم که من سمع ان الکلیات موجودتون فل ازهان و معدومتون ان الاعیان، میبینه در ذهن گفتن موجوده در خارج گفتن معدومه، وقت اینطوری نتیجه گرفته میشه فلیست موجودتن فل اعیان، اگر فقط در ذهن موجوده در اعیان موجود نیست فلیست موجودتن، اگر در اعیان معدومه فلیست موجودتن فل اعیان، اگر در ذهن موجوده فلیست معدومتن عن الازهان ولا معدومتن عن الازهان. این شخص شنونده قید فل اعیان و قید عن الازهان رو میندازه، فحکم مطلقا، مطلقانی بلا قید فل خارج و بلا قید عن الذهن میندازه، حکم میکنه انها یعنی کلیات لا موجوده ولا معدومه و به اشتباه میفته. مغالطه حاصل نمیشه دیگه، بنابرای نظر ملا صدر مغالطه حاصل نمیشه، البته بنابرای نظر ملا صدر باید قید حیثیت ملاحظه بشه، الکلیات من حیثویه الماهیات من حیثویه، اگه اون قید حیثیت نداریم بازم مغالطه هستش، الماهیات لیست موجوده ولا معدومه مغالطه داره، اما الماهیات من حیثویه لا موجوده ولا معدومه این مغالطه نداره، بنابرای نظر ملا صدر باید قید حیثیت رعایت بشه. ولی دیگه قید فعل ازهان و اعیان دیگه لازم نیست، یه قید دیگه لازم. خب وارد بحث بعدی میشیم، بحث بسیار طولانی و بسیار دقیق، گاهی شخصی حکم میکنه و همین سوال که عرض میکنم توجه کنید که مطلب ابهام نداشته باشه روشن بشه، گاهی شخصی حکم میکنه، حکم به صورت کلی صادر میکنه، بعد ما یه مورد نقضی براش پیدا میکنیم، میگیم اگر حکم تو درست بود اینجا نقض نمیشد و چون نقض شده معلوم میشه حکم درست نیست. اون شخصی که حکم کرده بود برای دفاع از خودش میاد در همون موردی که ما براش نقض کردیم یک کلمه رو خلاف اصطلاح میکنه، یعنی اصطلاحی در این کلمه هست، اصطلاح رایج رو برمیداره عوض میکنه، میگه اصطلاح من اینه، با اصطلاح من مشکل حل میشه، پس مطلبی رو به طور کلی بیان کرده، ما یه مورد نقص یا چند مورد نقص برش پیدا میکنیم، میگیم اینجا اون مطلب تو نمیاد، اون برای اینکه خودش از اشکال ما خلاص کنه نمیاد ثابت کنه که مطلبش این مورد رو هم میگیره، چون نمیتونه ثابت کنه، میاد در همون موردی که ما نقص کردیم یه تصرفی میکنه، لفظی رو که با اصطلاح رائج ما اراده کردیم میاد اصطلاحش رو عوض میکنه، میگه خب حالا که اصطلاح عوض کردم دیگه مشکل برطرف شد، نقضتون از بین رفت. ایشون میفرماد اینم یه نوع مغالطه است که تغییر بدیم اصطلاح رو در موضع نقض تا دفع نقض کنیم، این یه نوع مغالطه است. و در مثالهایی میزنه، میگه در این مثالها اشخاصی آمدن برای دفع نقص تغییر اصطلاح دادن، نه تنها با مغالطه گرفتار شدن، مشکلشون هم حل نشده، باز نقص وارده. یعنی حالا البته این لازم نیست که نقص وارد بشه، نقصم وارد نکنه اشتباه وارد، اگه نقصم وارد نکنه همین تغییر اصطلاح باعث مغالطه است. ولی ایشون میگه در این مثالهایی که زدن علاوه بر این که مغالطه راه پیدا کرده، اینا به اون مقصود خودشون هم که به خاطر او تغییر اصطلاح دادن نرسیدن، این کارو کردن که نقض از بین بره، نقض از بین نرفت، دوباره نقض برقراره. حالا مثال ها رو میزنم روشن میشه، مثال میزنم بعد دو مرتبه برمیگردم همین مطلب رو توضیح میدم. حالا توی الان به صورت کلی گفتم، بعد مثال میزنم دو مرتبه همین کلی رو در قالب مثال پیاده میکنم. کسانی قائل شدن به این که ما جزء لایتجزا نداریم، کسانی هم معترف شدن به این که جزء لایتجزا داریم. این گروه دوم که قائلن به این که جزء لایتجزا داریم، اینا حرفایی زدند و بالاخره استدلالایی کردند و اثبات کردن که هر به یه جایی میرسیم که این جزء دیگه تقسیم نمیشه، تقسیمش میکنیم، میرسیم به یه جا که دیگه تقسیم نمیشه، اونجا که رسیدیم باید بگیم این جزء لایتجزاست. گروه مخالف اشکال کرده، گفته که فرض کنی یک شیئی رو که دارای سه جزه، سه جزه لایتجزاست، این شیئی رو در خلاء بذاریم در جای خالی، جزء بالاییش به هیچ جا متصل نیست، جزء پایینیش هم به هیچ جا متصل نیست، این جزء وسطیش به کجا متصله؟ به بالا و پایین. این جزء وسطی به بالا و پایین متصله، یک قسمتش به بالا متصله، یک قسمتش به پایین، پس همین جزء وسطی داره تقسیم میشه، چون یک قسمتش وصل به بالا، یک قسمتش وصل به پایینه، همین که یکی بالا یکی پایین خودش میشه قسمت، پس یه جزئی داریم که بالا و پایین داره، بالا و پایین دو جزء دیگه، دو قسمه، پس جزء تقسیم شد. تفکیک نشه بکنی ولی نداره، ما کسانی که قائلن به تقسیم جزء میگن بر فرض جزء شما تفکیک هم نکنید تقسیم میشه، همین اندازه که یه طرفش زرد یه طرفش سفیده میشه دو قسمیه به وسیله رنگ، ولی نمیتونی جداش کنی سفید زرد رو، اینقدر باریکه نمیشه جدا کرد، ولی به وسیله رنگ جدا شده، یه طرف سفید یه طرف زرد، یه طرف جزء بالایی قرار گرفته یه طرف جزء پایینی، اما اینقدر این جزء وسطی نازکه که نمیشه پارش کرد، نمیشه تقسیمش کرد، تقسیم خارجی نمیتونیم بکنیم، ولی بالاخره قابل تقسیم شد دیگه، حالا یه طرفش به بالا وصل یه طرفش به پایین، دو طرف داره، دو طرف داره، یعنی قسمت شد. اون کسانی که قائلن به جزء لایتجزا و میگن ما جزء، کسانی که منکر جزء لایتجزا هستن اصرار ندارن که حتما جزء تقسیم خارجی پیدا میکنه، اونا میگن جزء تقسیم میشه یا در خارج یا در وهم یا در عقل یا به وسیله همونطور که میگیم به وسیله بالا پایین، به وسیله رنگ، به وسیله امثال ذلک، ولو نتونیم تقسیمش کنیم. کسانی که قائلن به جزء لایتجزا، اگر برشون ثابت کردیم که این جزء قابل انقسام ولو انقسام خارجی، نه قابل انقسام هست ولو به انقسام خارجی قابل نیست، بعدم قولشون نقض میشه، ما الان داریم همین کارو میکنیم، میگیم این جزء وسطی، این جزء وسطی دو طرف داره، یکی طرف بالا یکی طرف پایین، حالا نمیتونیم این جزء وسطی رو پارش کنیم و تقسیم خارجی بکنیم، ولی بالاخره الان تقسیم شد دیگه، یه طرف بالا پیدا کرد یه طرف پایین پیدا کرد، دو طرف پیدا کرد، چیزی که دو طرف پیدا کرده قابل قسمته، ولی ما نتونیم قسمتش کنیم. خب کسی که قائل به جزء لایتجزاست، قائل میشه به قول جزء لایتجزا، میگه جزء لایتجزا داریم، اینجا گیر میکنه، نقض برش وارد میشه، او به طور مطلق میگه ما جزء لایتجزا داریم، یعنی به جایی میرسیم که جزء دیگه تجزیه نمیشه، ما الان نقض کردیم، گفتیم همین جزئی که شما رسیدید و گفتید دیگه تجزیه نمیشه، همین اگر وسط دو تا جزء دیگه قرار بگیره مستقل نباشه، وسط دو تا جزء دیگه قرار بگیره تجزیه میشه. یعنی همین یه جزء که الان تجزیه نمیشه، اگه معلقش کنید خب نمیتونیم ثابت کنیم تجزیه میشه. اگه معلقش نکنید، دو تا از اون جزئای دیگه که تجزیه نمیشه به کنارش بذارید، دو طرفش بذارید، این جزء وسطی تجزیه میشه، این میشه مورد نقص. شخص به طور مطلق گفته بود جزء لایتجزا، این جزء لایتجزا است، چه منفک باشه از دو جزء دیگر چه وسط دو تا جزء دیگه قرار بگیره، به طور مطلق گفته بود این جزء لایتجزا است. ما در یه موردی نقص کردیم، گفتیم در اونجایی که دو طرفش رو ببندید جزء لایتجزا دیگه نیست، جزء یتجزا است، تجزیه میشه. این میخواد بیاد این مورد نقض جواب بده، نمیاد بگه مورد نقض نقض وارد نمیشه، نمیگه اینجا تجزیه نمیشه، قبول میکنه که تجزیه میشه، واقعا باید قبول کنه، چون یکی طرف بالا داره یک طرف پایین داره، اگه بگه تجزیه نمیشه که خلاف بداهت حرف زده، ناچار میشه قبول کنه که جز تجزیه میشه. اما یه جور دیگه اشکال رو جواب میده که مورد نقض برطرف بشه، میگه من منظورم از این جزئی که در وسط قرار گرفته، این در واقع اون جزئی که اصطلاح من میگه لایتجزاست اون جز نیست، این جزئی که در وسط قرار گرفته در واقع جسمه. چرا؟ چون این مؤلف شده با غیر، مؤلف شده با اون دو جزء بالا پایین، چون مؤلف شده با بالا پایین دیگه جز نیست، این قابل قسمت هست، ابی نداره. اینی که الان قابل قسمت جز نیست، اونی که من میگم قابل قسمت نیست جزئه، پس این نقص بر من وارد نیست. من میگم جز قابل قسمت نیست، این که جز نیست، این جسمه، چون مؤلف شده با بالا پایینش، چون مؤلف شده با بالا پایین پس جز نیست، جسمه. ببینید جسم رو که اطلاق میشه، جسم رو که اطلاق میشه بر مرکب من الاجزا یا مرکب من الهیولا و سوره، بر هر چیزی جسم رو آمده اطلاق کرده بر جز. جسمی رو که در اصطلاح به معنای ما یقبل و تقسیمه، ما یقبل و انقسامه، جسم یعنی ما یقبل و انقسام، این اصطلاح رایج رو ورداشته در اینجا عوض کرده، اطلاقش کرده بر چیزی که لایق هستن. یعنی که انه دو تا جسم داریم، یه جسم ینقسم اطلاق رایج، یه جسم لاینقسم هم به این اصطلاح که این آقا میخواد بگه، که گفته که من این رو اسمشو جسم میذارم نه اسمشو جز بذارم، اصطلاح جسم رو عوض کرده، جسم رو ما اطلاق نمی کنیم بر جز، در رایج جسم اطلاق بر جز نمیشه، ولی این آدم جسم رو بر جز اطلاق کرده تا از نقضی که برش شده فرار کنه. این میشه اینو مغالطه. و گذشته از این که مغالطه هست، مشکلش هم حل نشده. خب حالا شما اسمشو میذارید جسم، بذار جسم، مهم نیست خودش تقسیم میشه یا نمیشه. اگر تقسیم میشه ما به اسمش کار نداریم، اسمشو بذار جزء، اسمشو بذار جسم، تقسیم میشه یا نمیشه. شما رسوندی به جایی که تقسیم نمیشد، گفتی رسید به اینجا که تقسیم نمیشه، با این فرض ما وارد بحث شدیم که این جزء رسوندی به جایی که تقسیم نمیشه. بعد از این که تقسیم نمیشد و ازت اعتراف گرفتیم که تقسیم نمیشه، دو تا جزء دیگر کنارش چسبوندیم، گفتیم حالا تقسیم میشه نمیشه، گفتیم اسمشو میذاریم جسم، گفتیم حالا بذار جسم، اسمشو بذار جسم، تقسیم میشه نمیشه. شما خواستی از گرفتاری تقسیمش فرار کنی، اسمشو عوض کردی، اسمشم که عوض کردی بازم تقسیم شد، که شما رسیدی به جایی که این تقسیم نشه، گفتی این جزء لایتجزاست، معلقش کردی در فضا، گفتی جزء لایتجزاست، تقسیم نمیشه. ما هم دیدیم چاره نداریم، دو تا جزء آوردیم کنارش چسبوندیم، گفتیم حالا تقسیم میشه نمیشه. شما گفتیم اسمشو جسم میذارم، خب بذار، ما جواب میدیم بذار، حالا تقسیم میشه نمیشه، باید بگی تقسیم میشه. اگه گفتی تقسیم میشه، میگیم اون چیزی که شما رسوندیش به لایتجزا بازم تقسیم شد، حالا اسمشو جز نذار، اسمشو جسم بذار. این چه دردی رو دوام میکنه که شما اسمشو جسم بذارید؟ تغییر اسم، تغییر اصطلاح کاری نتونست انجام بده، باز دوباره اشکال در شما وارد بود. برفرض اشکالم برطرف میکرد مغالطه بود، برفرض اشکالم برطرف میکرد مغالطه بود، فکفه به این که اشکال برطرف نکرده. اما چرا برفرض اشکال برطرف میکرد مغالطه بود؟ اینو دقت بکنید، چون الان لفظ جز به کار میره، گفته میشه این جز، ما میگیم جز لایتجزاست، جز این جز که یتجزاست، خب اینجا توجه میکنید اصطلاح جسم رو به کار بردیم، این جز این جسم که لایته، همه جسم ها یا تجزاست، جز این جسم که لایتجزاست. اصطلاح رو ما عوض کردیم، چون اصطلاح عوض کردیم شخصی که وارد نیست میاد این لفظ رو بر اون اصطلاح رایج هم میکنه، به غلط میفته. تو این اصطلاح رو عوض کردی به غلط نمیفتی، چون خودت اصطلاح عوض کردی، ولی بعد این کلام رو با همین اصطلاح جعلی خودت در اختیار دیگران میذاری. دیگران اول به جای اینکه هم محمل این لفظ رو اصطلاح تو قرار بدن، محملش رو اصطلاح رایج قرار میدن، به غلط میفتن. پس چون شخص شنونده میتونه اینو بر اصطلاح رایج هم کنه، میتونه بر اصطلاح جعلی این آقا هم کنه و قرینه هم نداره، نمیدونه چیکار کنه، به غلط میفته. توجه شدین که اگر اصطلاحی عوض بشه از اصطلاح رایج در بیاد، مغالطه رو درست میکنه، چه بخواد مشکل نقض رو حل کنه چه بخواد حل نکنه. اتفاقا در این موردی که ما مثال زدیم مشکل نقض حل نشد. حالا برای اینکه مطلب روشن بشه، دو مرتبه با توجه به این مثال اصل مطلب رو به صورت کلی بیان میکنم. گاهی شخصی که تو میگی جزء لایتجزاست، ما در یک مورد تجزیه میکنیم و اون موردی است که دو جزء کنارش بچسبونیم. این شخص که اول مطلب رو طور کلی گفته بود، برای اینکه نقض ما رو برطرف بکنه میاد اصطلاح رو عوض میکنه، اسم این جزء رو میذاره جسم. جسمی رو که در اصطلاح رایج هم میشده بر یتجزا، اسم میذاره بر این لایتجزا. این لایتجزا رو میگه جسم. اینجا مقاله چرا این کارو میکنه؟ دفعا لنقص، برای اینکه نقضی که ما برش وارد کردیم دفع کنه. البته موفقم نمیشه به این دفع، ولی بالاخره این کارو میکنه. این اصطلاحا مقاله است. چرا مقاله است؟ چون شنونده میتونه این لفظ رو بر این محمل حمل کنه که رایجه، میتونه بر اون محملی که این آقا جعل کرده حمل کنه و نمیدونه بر کدوم حمل کنه، مغالطه پیش میاد. این خلاصه بحثی است که ما داریم. یه مثال دیگه هم میزنم که اون مثال رو بعداً عرض میکنم. فکر میکنم با این توضیحاتی که داده شد دیگه مطلب روشن شده باشه. و مما یوقع الغلطه تغییر الاصطلاح فی موضع النقضه عن المحمل الذی اطلق علیه، عن المحمل الذی اطلق علیه. علیه رو در کتاب ما ریز نوشته، ولی باید درست نوشته بشه، اینم جزء متنه. علیه، عن المحمل الذی اطلق علیه. بعد از اطلقه یه ذالک الاصطلاح داره، بعد علیه داره. علیه متنه، شرح نیست. این نسخه که الان خوندیم عن المحمله، بعضی نسخ دارن عن المحل و المراد عن المعنا. ببینید لفظ حمل میشه بر معنا، لفظ حمل میشه بر معنا. معنا رو میگن محمل لفظ، یعنی چیزی که لفظ روش حمل میشه. پس مراد از محمل در اینجا همون معناست، یعنی محمل لفظ که معنا باشه. و المراد عن المعنا، مراد عن المحمل عن المعناست، چون معنا محمل لفظه. پس چه بگید معنا، چه بگید محمل لفظ، محلم بگید همونه، عیبی نداره. محلم البته خیلی عبارت صافی نیست، ولی در این حال چون در وزن نسخ هست باید معنا شد. محل یعنی اون جایی که این لفظ حلول میکنه، جایی که این لفظ میاد، همون محمل البته بهتره. الذی اطلق علیه صفت برای محمله، عن المحمل الذی اطلق ذلک الاصطلاح علیه. اون محملی که این اصطلاح، یعنی لفظ مثلا جزء یا جسم بر او حمل شده بود، این شخص تغییر میدهد اصطلاح رو از این محمل. عن المحمل متعلق به تغییره. الذی اطلق علیه صفت محمله، شخص تغییر میدهد اصطلاح رو در موضع نقض، در همون محلی که نقض برش وارد میشه، نه در همه جا، در همون موضع نقض اصطلاح تغییر میده، تغییر اصطلاح میده. یعنی در مواضع دیگه اصطلاح رو قبول میکنه، اصطلاح رایج قبول میکنه، در همون موضع نقض اصطلاح رو عوض میکنه. تغییر اصطلاح میده در موضع نقض، تغییر میده اصطلاح رو از چی؟ از همون معنایی که این اصطلاح بر اون معنا در رایج حمل میشد، از اون معنای رائج تغییر میده، اما لا فی کل شیء، نه در همه موارد تغییر اصطلاح بده، بلکه همونطور که گفتیم فقط در موضع نقص، فی ما وقع علیه نقص، در اون چی که نقص برش وارد شده تغییر اصطلاح میده. چرا تغییر اصطلاح میده؟ دفع نقص، برای اینکه نقصی رو که ما برش وارد کردیم دفع کنه. حالا موفق میشه به این دفع نقص یا موفق نمیشه؟ در این مثالایی که میخونیم موفق نمیشه، ولی بر فرضم که موفق بشه بازم مغالطه است. چرا مغالطه است؟ از این از دلیل بر مغالطه بودنه. توجه کنید، دلیل بر دفع نقص و دلیل بر چیز دیگه نیست. چرا غلط حاصل میشه؟ از لا ینضبط المحمل بنابر یک نسخه و المحل بنابر نسخه دیگر، بل المعنا بنابر این که بنابر مراد. اکسیدیم که اینجا چند نسخه داریم و مراد هم آخر معناست. ایشون هم همه رو هر سر رو هم ذکر میکنه، احتیاط میکنه که همش گفته بشه. از لا ینضبط المحمل، یا بگید معنای مصطلحون علیه هین ازم، یعنی در این هنگامی که تغییر اصطلاح هین ازم، یعنی در این هنگامی که تغییر اصطلاح داده شد. حالا که تغییر اصطلاح داده شد دیگه محمل منضبط نیست، یعنی نمیدونیم بر کدوم معنا هم کنیم، بر معنای رایج هم کنیم یا بر این معنای جعلی هم کنیم. چون تردید برامون پیش میاد مغالطه درست میشه. لحملهم علی ذلک المحمل تارتن و علی هذا المحمل اخرى، بله فیغلطوفی. پس غلط در این لفظ، در این اصطلاح، در این معنا پیدا می شود، چون حمل می کنند افراد شنونده این لفظ رو علا ذالک المحمل رائج تارتن و علا هاز المحمل جعلی اخرى، و چون نمی دونن کدوم یکی از این دوتا مراده به غلط می افته. خیلی عبارت عجیب غریبی بود، من با توضیحاتی که گفتم و مثال زدم یه خود روشن شده، ولی خود عبارت رو ابتدا بهش برخورد می کنید عبارت سنگینی بود. و ذالک که قول بعض مثبت الجزء لما اورد علیه، این موردی که گفتیم، مغالطه که گفتیم، مثل قول بعضی از کسانی است که مثبت جزء هستند. مثبت جزء یعنی جزء لا یتجزا را قبول دارن و مدعی هم که جزء لا یتجزا داریم. لما اورد علیه، اون زمانی که برشون ایراد شده، ایراد چی بوده؟ هنوز قول مثبت الجزء نیومده، فعلا ایراد رو ذکر میکنن. بعد از اینکه ایراد رو ذکر میکنن، قول مثبت الجزء رو که برای دفاع از خودش گفته شده و برای رد این ایراد گفته شده میارن. اما ایراد اینه: ان الواقع فی وسط ترتیب یحجب الطرفین عن التماس. الواقع یعنی الجزء الواقع، الف لامش الف لام موصول است، یعنی الذی وقع، اون جزئی که واقع شده در وسط ترتیب، در وسط ترتیب، یعنی اجزایی به هم مرتبن کنار هم قرار گرفتن، اونی که وسط ترتیب قرار گرفته، یعنی دو طرف داره. یحجب الطرفین عن التماس، طریق درست نیست، یحجب الطرفین عن التماس، دو طرف رو از تماس مانع میشه، یعنی نمیذاره بالایی با پایینی تماس پیدا کنه، بالایی با پایینی نمیچسبه. این که نمیچسبه معلوم میشه حاجزی در کاره، مانعی در کاره. اون مانع یک سمتش به طرف بالاست، یک سمتش به طرف پایینه، پس اون مانع داره تقسیم میشه. اون مانع کدام؟ همون جزء وسطی است، همون جزئی است که شما گفتی لا یتجزا. فیکونو ما منه الی احد الطرفین غیر ما منه الی الاخر. پس می بوده باشد اون بخشی از این جزء، از این جزء وسطی، از این وسط، اون بخشی که از این وسط الی احد طرفین، یعنی به سمت بالا مثلا قرار گرفته، غیر از اون بخشی که از همین وسطی الی الاخر، یعنی به پایین قرار گرفته، یعنی اونی که تماس پیدا کرده با بالا، اون بخشی که با بالا تماس پیدا کرده و اون بخشی که با پایین تماس پیدا کرده فرق داره. پس خود همین جزء وسط دو تا بخش پیدا کرد، یه بخش متصل به بالا، یه بخش متصل به پایین. فیقسم الجزء، فیقسم الجزء، پس جزء قسمت میشه، یا فیقسم الجزء، جز قسمت میشه. بله، برای روشن شدن این کار کرد، ولی جز هم همونطور که فرمودن، خود جز هم ملاحظه کنید، یه طرفش به سمت دست راست منه، یه طرفش دست چپ منه، مثلا میشه شیش جزش بکنید. بله، بالا پایین داره، جلو عقب داره، دست راست دست چپ داره، مشرق و مغرب داره، اگر رنجش هم تا یکی باشه به این وسائل میشه به اینشون اختلاف درست کرد، چون جزو میدونید که میگن جزو میشه به قطع قسمت کرد، میشه هم به عوارض خارجی قسمتش کرد. عوارض خارجی همین به اضافه ها، به اضافه ها این بخشش رو اضافه بدیم به سمت راست، اون بخش دیگرش رو اضافه بدیم به سمت چپ، حالا دو جزء هم دو طرفش نذاریم ولی بازم قابل قسمت هست. اما این که دو جزء دو طرفش میذاریم برای روشن شدنه، ولی این که میگیم این دو تا جزئی که الان دو طرف این وسطی قرار گرفتن آیا با هم تماس پیدا میکنن یا تماس پیدا نمیکنن؟ اگه تماس پیدا نکردند که معلوم میشه این وسطی حاجزه، اگه حاجز شد یه طرفش به سمت بالا یه طرفش به سمت پایین. اگر تماس پیدا کردن چی؟ این مشکلشون دیگه نگفته. البته داریم تو دلیل، داریم مطلب تو شفا آمده، هم توی علم نفسش آمده هم توی طبیعتش آمده که اگر حاجز نشد چی میشه. این وسطی یا حاجزه یعنی مانع طرف این از ان تماس، یا حاجز نیست. اگر مانع طرف این ان تماس بود که هست، سهرن باعث میشه که این وسطی دو طرف داشته باشه، یه طرفش به بالا یه طرفش به پایین چسبیده باشه، همین که الان داریم مطرح میکنیم. اما اگه حاجز نشد چیه؟ حاجز نشد خب جز قبلی هم حاجز نمیشه، یعنی جز بالایی هم حاجز نخواهد شد. یعنی یک چهارم میام بیام بالاتر بچسبونیم، باز این دوتایی که وسط قرار گرفتن حاجز نیستن. بیایم به پایین هم یکی دیگه بچسبونیم، دو تا این طرف دو تا اون طرف، بالاخره 5 تا جزن هیچ کدوم حاجز نیستن. 1000 تا جزم که بذاریم وسطی حاجز نیست. یعنی از اجزایی که هیچ کدوم حاجز نیستن میخوام یه جسمی درست کنیم، نمیشه. مثل این که از صفر، از 1000 تا صفر بخوام عدد درست کنم، از 1000 تا چیزی که هیچ حجمی ندارن بخوان یه حجم درست کنن. خب اگر این وسطی حاجز نیست، اگر وسطی حاجز نیست یعنی هیچ حجمی نداره، به طوری که اون دوتایی که دو طرفن میچسن به هم، این وسطی هیچ کار نمیتونه بکنه، هیچ حجمی نداره. اگر هیچ حجمی نداره خب بقیه اجزا هم که لایحه تجزان اونام حجم نخواهند داشت. از اجزایی که هیچ کدوم حجم ندارن کنار هم قرار میدیم، یک جسم حجیم به دست میاریم، شدنی نیست. مثل این که از 1000 نقطه ای که قابل تقسیم نیستن کنار هم قرار بدید خط درست کنید، نمیشه. از 1000 تا صفر عدد درست کنید، نمیشه. این اشکال دیگه‌اش اینجا مثلا نشده، مثلا نشده چون مورد حاجتش نبوده. خب این ایرادی است که بر مثبت جزء وارد شده. حالا قول بعض مثبت جزء که به عنوان دفاع آمده و خواسته این نقض رو برطرف کنه، این نقض رو دفعه چون شدید که این نقض کرد بر عبارت اونا، اونا مدعی شدن که جزء تقسیم نمیشه و ما با این نقض گفتیم در این مورد تقسیم میشه، حالا در موارد دیگه اگه تقسیم نشه در این مورد لااقل تقسیم میشه. حالا میخواد نقض جواب بده. این لا نسلم مقول قول بعض مثبت جزءه. اون لما اورد علی مفعولش که ان الواقفی وسط ترتیب تا فایق قسم الجزء بود تموم شد، این ایراد بود. حالا قول بعض مثبت الجزء میخواد از این ایراد جواب بده. جوابش اینجوری شروع میشه: لا نسلم لزوم انقسام الجزء. ما نمیگیم از این موردی که شما بر ما نقض کردید لازم میاد که جزء قسمت بشه، بلکه آنچه که لازم میاد اینه که این جزء وسطی که مؤلف است با غیرش، یعنی با بالا یا پایین، اون قسمت بشه با هم جسمون. این چنین جزئی که الان مؤلف شده با بالایی، این جسمه. توجه کنید بر خود اون جزء وسطی داره جسم اطلاق میکنه، نه بر وسطی با بالایی و دو تا کنار هم جسم اطلاق نمیکنه، فقط بر خود وسطی جسم اطلاق میکنه. میگه وسطی اگر مؤلف نبود قسمت نمیشه، اگر مؤلف بود بازم قسمت نمیشه ولی جسمه. اون وقت اگر شما بخواد، البته نمیگه بازم تو قسمت نمیشه، متوجه نمیشه اون مطلبو، ایرادش بعد ما برش وارد میکنیم. اون میگه این جسمه چون مؤلف باقر شده جسمه، همون جزء، همون جزء وسطی رو اسمش میذاری جسم، با اینکه اصطلاحا جسم نیست، اصطلاحا جزءه. بله اگر جزء وسطی رو با جزء بالایی یا با جزء پایینی حساب کنی جسمه، به اصطلاح راه جسمه. اما این شخصی که الان میخواد از نقض فرار کنه، میخواد همون جزء وسطی رو جسم بکنه، منتها میگه جزء وسطی جزئی است که با بالا با غیر خودش تعریف شده. بله لازم انقسام المؤلف مع غیره. آنچه که لازم میاد اینه که مؤلف با غیرش، یعنی این جزء پایینی که با غیر خودش تقسیم تعریف شده، یعنی با بالای خودش تعریف شده یا با پایین خودش تعریف شده، اون قسمت بشه و هو جسم، در حالی که این مؤلف مع غیره جسمه. ولو همون جزء وسطی رو داره میگه ها، اون جزء وسطیه اما جسمه. نه چند بار توضیح دادم که مطلب روشن بشه، ظاهرن حل نشد. این میگه که همین جز معلق شده مع غیره، اگر معلق بود در فضا خب جز بود، بهش نمیگفتیم جز. حالا معلق شده با غیر، معلق شده با غیر یعنی معلق شده با قسمت بالا یا معلق شده با قسمت پایین. نه این جز رو با اون معلقش مجموعا جز میگیم، اینه که همه جز میگن. ما همین جز تنها رو جز میگیم، همین جز تنها رو میگیم جز. ولی چون ما و میگیم که این اگر داره تقسیم میشه، در واقع چون جسمه داره تقسیم میشه، اگر جزء بود تقسیم نمیشد. این البته این بحثی کردن داره میگه، این تیکه کردن داره میگه اشتباه سامه، ولی اونو میگه، میگه همین جزء چون جسمه تقسیم میشه، اگر جزء بود تقسیم نمیشد. ما اعتراضی که میکنیم اینه که همین جزء شما میگفتین تقسیم نمیشه، اسمش عوض کردین تقسیم شد، اسمش فقط عوض کردین، ذاتش رو عوض نکردین. اگر ذاتش عوض میکردیم، این مؤلفش میکردیم با بالایی که ذاتش میشد دوتا، ذات عوض میشد، تقسیم میشد، اون حرفی نداشتیم. اما شما ذات رو عوض نشدید، همون جزء وسطی که میگفتید قسمت نمیشه، همون جزء رو با بقای ذاتش میگید قسمت میشه. چرا؟ چون اسمش عوض کردی. تا حالا بهش میگفتیم جزء قسمت نمیشد، حالا بهش میگیم جزء قسمت میشه. میگیم مگه عوض کردن اسم کاری انجام میده؟ الان تو ذهن شما نمیاد، چون حرف طرف باطله، حرفش باطله. میگه این جزء رو من اسمشو میذارم جز و بعدم تقسیمش اجازه تقسیمشو میدم. میگم اگه اجازه تقسیم شده دیدی همون جزء رو تقسیم کردی، همون جزء رو تقسیم کردی، جسمش رو جسم. اینو توجه کنید، ایشون میگه انقسام المعلف مع غیره. خوب عبارت توجه کنید، آنچه که لازم میاد اینه که معلف مع غیر تقسیم بشه، معلف مع غیر تقسیم بشه، یعنی خود معلف تقسیم بشه که همون جزء، نه خودش و غیر تقسیم بشه. الان تو ذهن شما این اومده که خودش و غیر تقسیم میشه، اون که ما اجازه میدیم ببین نداره. ما نمیگیم این جزء وسط با جزء بالا کنار هم قرار گرفتن، دو تایشون شدن یکی، حالا تقسیم میشن. حالا که تقسیم میشن همون قبول داره، ما قبول داریم. ما میگیم فقط مؤلف مع غیر تقسیم میشه، نه اینکه خودش و غیر با هم دیگه تقسیم میشن، فقط مؤلف تقسیم میشه. یعنی همون جزء وسطی که آمده با غیر تألیف شده، خود همین مؤلف تقسیم میشه. میگیم اگر مؤلف تقسیم بشه، پس جزء تقسیم شد دیگه، مؤلف همون جزء بود دیگه. منتها شما اسمش رو گوشین جزء، فکر کردین تغییر اسم کاری انجام میده دیگه، ظاهرا باید روشن شده باشه. نمیگه اون مؤلف مع غیره مجموعا تقسیم میشن، چون اگه اینو بگه چه ایبی نداره. میگه خود مؤلف تقسیم میشه، مؤلف مع غیر شد، غیرشون کار نداره. میگه این مؤلف تقسیم میشه، اگه مؤلف تقسیم بشه همون جزء دیگه که قبلا تقسیمش نمی‌کردی، حالا تقسیمش می‌کنی. چرا حالا تقسیمش می‌کنی؟ چه اسمش گوشی جس؟ مگه اسم کاری می‌کنه؟ مگه اسمش شد جس تقسیم میشه، اسمش شد جز تقسیم نمیشه؟ میگه این چون جسم است، اگرم تقسیم بشه اعتراضی بر ما وارد نمی‌کنه. ما گفتیم جز تقسیم نمیشه، ما گفتیم جز تقسیم نمیشه. اینی که الان شما دارید تقسیمش می‌کنید جسمه، اسمش رو می‌ذاریم جس، تقسیم هم بشه به ما ضرری نمی‌زنه، چون جز که تقسیم نشد جس تقسیم شد. میگیم خب حالا جسم اسمش گوشی جسم، در واقع که جزئه، پس جزء تقسیم شده. خب بله لازم انقسام المعلف مع غیره، اون چه که لازم میدونی که معلف با غیر تقسیم بشه، با غیر جسمون معلف با غیر جسم، یعنی نه که اون خودش با غیر دوتایی جسمن، خود معلف تنها جسمه، بر خود اون جزء که معلفه، اون جزء وسطی اسم جسم رو اطلاق میکنه، نه بر جزء وسطی به علاوه جزء بالایی یا به علاوه جزء پایینی، اونی که ما اطلاق جسم میکنیم اشکالی نداره، اطلاق رایجه. بر خود همین مؤلفه تنها اطلاق جسم میکنه که تا حالا اسمش جزء میذاشت، تا حالا اسمش جزء میذاشت، حالا از این بعد اسمش جسم میذاره. به چه دلیل میگی جسمه؟ لعنی، چون من در اصطلاح خودم به اصطلاح دیگران کار ندارم. لعنی اعنی بالجسم کل مؤلف مع غیره، هر چیزی که مؤلف با غیر باشه اسمش جسم میذارم، چه اون غیرم درش داخل باشه چنانچه اسم رائجه، یا اون غیر درش داخل نباشه چنانچه اصطلاح منه. که همم میگن مؤلف مع غیر جسمه، منتها غیرم داخل میکنن، میگن این مؤلف با اون غیر مجموعا جسمه. این آقا میگه نه، خود اون مؤلف تنها جسمه، که این اصطلاح رایج قبول نمیکنه. فغیر تفسیر الجسم ام مصطلح علیه، پس تفسیر جسم رو از اون مصطلح علیه تغییر داده. مصطلح علیه جسم رو عبارت میگیره از مرکب، از ما یقبل الانقسام، این جسم رو اطلاق شده بر اون جزئی که لا یقبل الانقسام، تغییر اصطلاح داده دفعاً للنقص، برای اینکه نقص رو برطرف کنه. ولی متوجه نشده که این کارم که کرده مشکلش حل نکرده. ولا طائر تحته، یعنی تحت این تغییر، تحته یعنی تحت این تغییر، لا طائر یعنی فایده تحت این تغییر نیست، تغییرش هم بیفایده است. تغییر داره مشکل رو حل کنه، مشکل حل نشده، پس تغییرش بیفایده است. چرا بیفایده است؟ از لا یندفع الاشکال به سبب تسمیتهی، یعنی تسمیت الجزء جسم، به واسطه اینکه اون جزء رو جسم نامید کاری انجام نشد. اون جزء ذاتش جزئه، حالا چه اسمش شما بذارید جزء، چه اسمش بذارید جسم، فرقی نمیکنه. شما میگید همین شیء که الان لایتجزاست که تا حالا اسمش جزء بود، حالا فراراً این لفظ اسمش شد جسم، شما میگید تقسیم نمیشه، مسابقه تقسیم میشه، از اشکال وارده. و توجیه ایرادی که بر این شخص بعد از دفاع وارد میشه، بعد از دفاعی که کرد بازم برش اشکال وارد میشه. اون اشکالی که وارد میشه چیه؟ اینی که گفته شد هازل غیر المتجزی، همین وسطی که شما گفتید غیر متجزی است، گفتید تجزی نمیشه، تقسیم نمیشه، این غیر متجزی که سمیته به سبب تألیف جسمن، او را به خاطر تألیف جسم نامیدی، به خاطر اینکه به اون بالایی و پایینی چسبیده بود خودش جسم نامیدی، نه مجموعه را جسم نامی، مجموعه را جسم نامی اشکال نداره، خود همین مؤلف را جسم نامیدی، همین غیر متجزا را جسم نامیدی، لهو برای همین غیر متجزا شما اسمش را عوض کردی، اسمش را گذاشتی جسم، لهو الی کل واحد طرفا، به هر کدوم از این بالا و پایینش یه طرف داره، یعنی به بالاش یه طرفش چسبیده، به پایین یه طرفش چسبیده، پس این جز دارای دو طرف شد، اگه دارای دو طرف شد قسمت شد، فیقستم سوا اون سمیت این غیر متجزی را جسم چنانچه تو خودت خلاف اصطلاح نامیدی یا جز چنانچه همه نامیدن، فإن النزاع در ذات این غیر متجزی است، نه در اسمش، ذاتش اگه شما میگید ذاتش تقسیم نمیشه، ما ثابت کردیم که ذاتش تقسیم میشه، شما آمدید اسم عوض کردید، با تعویض اسم کاری انجام نشد. پس توجه کردید که اشکالی وارد شد، مطلبی گفته شد از طرف قائل به جزء لایتجزا، این مطلب نقض شد به این که جزء وسطی تجزیه میشه، نقض خواست جواب بده، آمد فقط اسم این جزء رو عوض کرد، گفت ما این رو جز نمی نامیم، جسم می نامیم، اصطلاح جسم رو که در جای دیگه بر منقسم اطلاق می شد در اینجا بر غیر منقسم اطلاق شد، خواست با این مشکل رو حل کنه. اولا مغالطه درست کرد، چون دو تا اصطلاح برای جسم پدید آورد که ما رو مردد کرد که جسم رو بر این اصطلاح هم کنیم یا بر اون اصطلاح، اولا مغالطه کرد، ثانیا مشکل خودش رو حل نکرد، باز هم بالاخره گرفتار همون اشکال هست، نقض برش وارد میشه و نقض هم برطرف نشود. این مثال اول بود، تا به مثال دوم ان شاء الله جلسه بعد برسیم. الحمدلله.